صفحه 273. بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه نصیرالدین طوسی در سال 672 هجری زندگی را بدرود گفت.
خیلی خوب.
و با درگذشت او بسیاری از روزنه‌های امید و آرزو مسدود گشت. اگر خواسته باشیم به اندیشمندان بزرگی که تقریبا در عصر و زمان خواجه زندگی می‌کردند، اشاره کنیم، نام سه تن از این اندیشمندان شایسته ذکر است. یکی از این سه تن ناصرالدین عبدالله ابن عمر بیضاوی صاحب تفسیر معروف است که در بیضای شیراز متولد شده و در شهر تبریز به سال 685 هجری وفات کرده است. او از طریق تفسیر معروف خود که تحت عنوان انوار و تنزیل به رشته تحریر درآورده معروف و مشهور گشته است. بیضاوی یک شافعی اشعری است که در مورد مسائل کلامی روی نظریات ابوالحسن اشعری تکیه می کند. مواضع اشعری بودن او در تفسیر انوار و تنزیل آشکار است. تفسیر بیضاوی از چنان شهرت و اهمیتی برخوردار بود که گفته شده است در برخی از مراکز شماری از ائمه تنها پس از مطالعه آن فارغ التحصیل شناخته می شدند. یکی دیگر از اندیشمند بزرگی که تقریبا معاصر خواجه نصیرالدین طوسی شناخته می شود ابن تیمیه است که سال وفات او را 728 هجری ذکر کردند. این اندیشمند پرآوازه در زمینهای مختلف علوم اسلامی آثاری به وجود آورد که شاید بتوان گفت جدلی ترین متفکر دنیای اسلام پس از حمله مغول به شمار می آید. او نه تنها با فلاسفه به مخالفت برخاست، بلکه در رد منطق نیز کتاب نوشت. ابن تیمیه به خواجه نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان علموت حمله کرده و آنان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. او معتقد از خلیفه بغداد به دستور خواجه نصیرالدین طوسی به قتل رسیده است. شخصیت بزرگ دیگری که از اندیشمندان سگانه عصر خواجه نصیرالدین طوسی شناخته می شود ابن مطهر علامه هندی را باید نام برد. این اندیشمند بزرگ که از شخصیت‌های بارز جهان تشیع به شمار می آید در نشر و گسترش فقه جعفری نقش فراوان داشت. او در دربار سلطان مغول اولجایتو محمد خداونده نفوذی فوق‌العاده داشت و از همین طریق توانست در ارائه عقاید حقه تشیع نقش قابل ملاحظه ایفا کند. علامه هندی در سال 726 هجری بدرود زندگی گفت و پیروان مذهب تشیع را سودمند ساخت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که توجه فرمودید خواجه نصیر در قرن هفتم وفات میکنه، مرد بزرگ جهان اسلام و به ویژه تشیع، و با او سه شخصیت مهم همزمان هستند که معاصر شناخته میشه. هر سه تاشون مهمند. یکی صاحب تفسیر بیضاوی، تفسیر بیضاوی که انوار و تنزیل نام داره، یکی از تفاسیر مهم قرآن کریمه. قرآن کریم تا حالا خیلی تفسیر برش نوشته شده، صدها تفسیر شیعه و سنی نوشتن، وجود داره، همه تفاسیر وجود داره. تفسیر ایشون یکی از تفسیرهای خوبه، اسمش هم از انوار و تنزیل. این آقای بیضاوی نوشته که اهل سنت بوده، شافعی بوده، البته شیرازی. بیضاوی که از جاهایی که در شیراز هست، بیضاوی شیرازی، در شیراز زندگی نمی کرده ولی شیرازی هست. یه شخصیت مهم دیگری که پرآوازه است و هنوز هم آثار محل آثار فراوان در جهان، ابن تیمیه است. ابن تیمیه ایرانی نیست، حرانیه. حران یه جای شالا در سوریه است، نمیدونم کجای سوریه است ولی اونجا حران. ابن تیمیه حرانی هم خیلی پرآوازه است، متکلم جدلی بوده، بسیار ضد شیعه بوده، چه شیعه اسماعیلی چه شیعه اثناعشری، و آثار فراوانی داره و الان هم آثارش در دسته و پیروان فراوانی داره که محمد ابن عبدالوهاب از شاگردان اون بوده و وهابیت فعلی، آیین وهابی، از پیروان محمد ابن عبدالوهاب، که عبدالوهاب شاگرد ابن تیمیه است. این وهابیت فعلی که من دیگه بیشتر توضیح نمیدم و خودتون میدونین، این پیروان اندیشه های ابن تیمیه است. ابن تیمیه آدم باهوشی، فوق العاده باهوش. چندین کتاب داره، رد تشیع و رد فلسفه. حالا رد فلسفه مهم نیه و رد منطق. حالا رد فلسفه خیلی ها نوشتن، ولی رد منطق تا حالا ندیده بودم کسی بنویسه. ایشون رد منطق نوشت، کتابش 700 صفحه است، اسمش از الرد علی المنطقیین، یعنی منطقیین مزخرف گفتن. حالا این چه آدم بوده؟ خب کسی که منطق رو ببره رو هوا و قبول نداشته باشه، یا باید خیلی بیهوش باشه یا خیلی باهوش. به نظر من خیلی باهوش بوده. منتش ممکنه بپرسین چه هوشیه که منطق رو قبول نداره؟ ممکنه بپرسین. بسیار هوشمنده، ولی انجماد فکری، تمام سلول‌های وجودش دینه. دین که بد نیست، انجماد بده. دین که بد نیست خوبه. انجماد چطور؟ نیام شده 700 صفحه رد منطق ارسطو نوشته. کتاب عجیبیه. و اتفاقا اون کتاب رو که من سابقه حوصله داشتم خونده بودم، حرفای مهم میزده، اشکالاتی به منطق گرفته که امروز که قرن 21 در پاریس و لندن اروپا ایرادهایی که گاهی به منطق ارسطو دارن، این 700 سال پیش اینا رو گفته. 700 سال پیش اینه که حالا یه میگن اون گفته. خب این هوشمندیه. گاهی من میگم تو حرفا، نه به این تفصیلی که حالا بر شما میگم، میگم اگه از من بپرسن که یکی از هوشمندترین آدمای تاریخ بشر کیه، میگم یکی از هوشمندترین آدمای ابن تیمیه است. و اگه بپرسن یکی از منجمدترین آدمای تاریخ بشر کیه، بازم میگم ابن تیمیه. و این یه معجزه است که چگونه بین این هوش و این انجماد جمع کرد. آدم باهوش منجمد نمیشه. آدم منجمد باهوش نمیشه. این هم باهوش هم منجمد، چیکارش کن؟ خیلی آدم عجب و غریبیه. حالا کسی حوصله داشته باشه آثارش مستقیم بره بخونه. حتی عربیه، ولی خب کتابای زیادی داره که عرض کردم. یکیش همین الرد علی المنطقیین خوندنیه. در صورت این معاصر جناب خواجه نصیر بود. پس یکی بیضاویه مفسر، اونم شیعه، اونم سنی شافعی است، البته در اهل سنت مقام داره. یکی بیضاوی صاحب کتاب تفسیر انوار التنزیل، یکی ابن تیمیه است، و یکی دیگه هست که علامه حلی شیعه است. اون دوتا اهل سنت هم، این یکی شیعه است، علامه حلی رحمت الله علیه. یه کمی هم ظاهرن پیش خواجه درس خونده بوده. حالا گفته میشه بعضی هم قبول ندارن، ولی ظاهرن استفاده کرده بوده. علامه حلی هم یکی از علمای بزرگ عالم تشیع در طول تاریخ. خب نظیر علامه ما کم داریم. آثار فراوان داره اونا. حالا شما که با آثارش آشنا نیستین، کسان که با آثارش آشنا هستن، در کلام، در فقه، در اصول، در فلسفه، صاحب نظر. مرد خیلی بزرگی بوده. اون شیعه بوده، اهل هله بوده. هله عراقه، نمیدونم عراق سوریه از کجاست. اهل هله بوده، ولی از 13 سالگی مجتهد بوده. از 13 سالگی مجتهد بوده، نبوغی داشته بیش کارش میشه. عرض کنم حضورتون که در هر حال علامه هله هم شخصیت بزرگی بوده که این سه شخصیت رو اینجا نام بردیم. اینا با خواجه نصیر در یه زمان زندگی میکردن، بدترین زمان ها. چرا بدترین زمان ها؟ بعد از حمله مغول. مغول تا توانست خرابی بباره بود، جنگ زد و کش رو بست و خورد کرد. چنگیز خان مغول، این حالا نوشه، نمیدونم چند واسطه بعد از چنگیز خان، الجایتو پادشاه ایرانه، در همون زمان که اولجایتو پادشاه بود مغوله و چندین سال مغول‌ها حکومت رو به دست گرفت. اینا در زمان مغول بودند، ولی در اون زمان بعد فقر و فاقه و ظلم و فساد و چه بزرگانی به وجود اومدن؟ بیضاوی، علامه حلی. خب حالا ابن تیمیه هم، در حال ابن تیمیه هوشمندش که نمیشه این کار کرد. حالا مشرب شما نمیپسندید، اون یه حرف دیگه است، ولی آدم هوشمنده. کتاب ها اینا هم خوندنی هر کسی حوصله داشته باشه که اینا چجور حرفایی میزنن درست در مقابل همه. درست مثلا ابن تیمیه و علامه حلی 180 درجه هم اختلاف دارن. این شیعه خالص، اون نیه و حاوی درجه یک. خب کمابیش مثل همالا که شیعه و سنی غش این گرفتاری های سیاسی که من جوارش نمیخوام بشم، یه همچی جریانی بوده. همه نمی کشتن، ولی نه همه نمی کشتن. حالا می کشتن، همه وقت نمی کشتن. رد می کردن، همه نمی کشتن. آخه می دون چرا؟ حالا بگین چرا نمی کشتن؟ کشتن آسان نبوده، حالا کشتن آسانه. یه انفجاری به خودش می بنده، یک دفعه 1000 نفر منفجر می کنه. و حالا با چاقو و شمشیر جلوشو میگرفتن، نمیتونست بیچاره. حالا یه زور بزنه، یه سال زور بزنه، یه نفر زخمی کنه یا بکشه، نه خیلی سخت بودن هم کشتن. آره نمیداشتن، جلوشو میگرفتن. حالا چیکار میکنه؟ یه کمربند انفجاری. میدون چه مصیبتی به بار میاره یا نه؟ یه وقت 1000 نفر رو هوا میکنه، خودشم میره، اما 1000 نفر میکشه، چندین ساختمان خراب میکنه. این روزا آدم کشتن آسان شده متاسفانه. این مواد منفجره، ای کاش اصلا اختراع نمیشد. والله ای کاش اختراع نمیشد. مواد منفجره میخواستیم چیکار کنیم؟ بشر چیکار به خودش منفجر میشه؟ بشر یه مواد منفجره میخواد چیکار؟ حالا خدا رحم کنه بعد از مواد منفجره دومی شد که حالا هم هست. خودتون که بلدین چیه؟ میدونی که چیه؟ من از چیه این خدا را هم کن. یک کشور رو نابود میکنه، زمین رو نابود، حاصل زمین دیگه حاصل نمیده، گوش بده چیکار؟ بشر رو حالا یک کشور نابود میکنه، میکنه اون زمین دیگه محصول نمیده، آثارش 1000 سال بعد میمونه. بشر رو به کجا رسته کارش؟ ای کاش نبود، ای کاش این علم اصلا نبود. علمی که مخربه میخوام چکار کنم؟ به هر صورت آره اون وقت آدم ها نمی کشتن. حالا شاید آدم های خوبی بودن نمی کشتن، شاید هم نمی تونستن کشتن، اما حالا آدم کشتن راحت مرتب که می بینیم. ما اخبار می شنیم، ندیدیم که اخبار می شنیم کلان جا انفجار کشت زد. این انفجاراتی که مرتب شما کما بیش می شنیم. به هر صورت اینا این سه بزرگوار مرستشون عالم میدونم، اگرچه مشربن با ابن تیمیه موافق نیستم، ولی مرد بزرگیش میدونم، هوشمنده. نه پیروانش ها، پیروانش هوشمند نیستم. الان خودش هوشمند. من یه وقتی که حوصله داشتم، جوان بودم، کتابشو میخوندم، استفاده میکردم از کتابش. افکار بکری داره، حالا خب موزش موزه بدیه، موزه انجماده. خوشید انوار التنزیه بیضاوی مرد بزرگیه، اون تفسیرش. و خواجه نصیر و علامه حلی. علامه حلی خیلی مرد بزرگ، شما با آثارش باشنم برین آثارش بخونید، خیلی مرد بزرگ علامه حلی. این سه بزرگ شخصیت و جناب خواجه نصیر طوسی معاصرند و همزمان، و خود خواجه هم که دیگه از همین بالاتر. عجب زمان خوبی بوده، یه همچی بزرگانی بودن. ما حالا خواجه نصیر طوسی نداریم، علامه حلی نداریم، حتی ما که شیعه نم، اونام بیضاوی ندارن.
همان گونه که ذکر شد، قاضی بیضاوی و ابن تیمیه و علامه حلی تقریبا از معاصران خواجه نصیرالدین طوسی شناخته می شوند و با اندیشه های یکدیگر نیز آشنایی داشتند. ولی این مسئله مسلم است که هیچ یک از این سه اندیشمند بزرگ در اندیشه‌های فلسفی با خواجه نصیرالدین طوسی هماهنگ نیستند و دل به فلسفه نمی سپارند. از زمان خواجه نصیرالدین طوسی تا زمان زندگی جلال الدین دوانی اندیشمند دیگری را نیز نمی شناسیم که بتوان او را یک فیلسوف به شمار آورد. البته در قرن هشتم و نهم بزرگانی در صحنه تفکر به ظهور رسیدند که دارای اندیشه‌های بلند و متعالی بودند و آثار بزرگی را نیز از خود به یادگار گذاشتند، ولی هیچ یک از آنان را نمیتوان به معنی واقعی کلمه یک فیلسوف به شمار آورد.
ببین این کتابی که شما میخونید اسمش از ماجرای فکر فلسفی، به یه معنی تاریخ نیست که من همه چیزو در تاریخ برای شما بگم، در واقع به یه معنی تاریخ فلسفه هم حتی نی که بخوام تاریخ فلسفه، جریان فکر دارم برای شما میگم. من میخوام تاریخ فلسفه بگم، باید مثلا بگم حالا که میخوابید علامه هلی آیا یه زن گرفت، دو تا زن گرفت، چند سال عمر بود، اینا دیگه من نمیگم. آخه یعنی تو تاریخ باید بگید حالا چند تا زن گرفته، یه زن گرفته، مجرد بوده، متأهل بوده، صبحانه چی میخورده، لباس چی پوشیده، که اینا رو که من نمیگم. تاریخ یه مقدارش یه قسمت زیادش این حرف هست. من با اینا کار ندارم. ابن سینا چی میخورد، چی میپوشید، کار میکنم، من کار ندارم. میگم فکرش چی بوده. این سه بزرگوارم من با فکرشون کار دارم. به زندگیشون کار ندارم. هر جون خواست زندگی بود. به من چه مربوط؟ جوان بود. الان هم همینطوره. من با آدم ها کار ندارم چه جو زندگی میکنه. البته میپرسم ازشون، از فکری باشون درگیر میشم. یا استفاده میکنم شما چه جو، حالا چه جو زندگی میکنه، من چه کار دارم آخه. حالا فقط یه چیزی گفتیم یقدر درد سر شده برامون، چه یقدر با زندگی مردم سر کار داره. چی گفتم خانم میپرسه چی گفت؟ شلوار پاره چهار تا سوراخ داشته باشه. ایشون میگه عجب شلوار لی چهار جاش پاره باشه. حالا اینا ما اشتباهات گفتیم دیگه به زبان اون. آخه حالا من اونا اومده بودن می‌خواستن مولا صدرا یک حرف بزنن و مسن. دیدم اینا اصلا نه مولا صدرا می‌فهمن نه مسنوی. برای که محرومشون نکنم، اون کسی که دوربین دستش بود چهار جا فرجوارش پاره بود لی. گفتم اجازه بدین به جای مسنوی مولا صدرا این چهار تا پاره صحبت کنیم. یه قد صحبت کردیم، حالا دردسر شده برامون. غری بعضیا مثل ایشون میپسن، بعضیا فحش میدن، بعضیا یالا خیلی حرف. به هر صورت ما با زندگی خصوصی اشخاص کار نداریم. ما با گفتم چی؟ ولی چرا پاره؟ دلیل پاره بودن شو آخرش هم نشنیدیم. ولی بعضی جوان هم نپسندیدن. حالا من انعکاسی به من برای من میگن همش. حالا عرض کردم میخوام بگم که ما تا اونجا که ممکنه من با زندگی خصوصی اشخاص کار ندارم، در زندگی من دخالت نمی کنم، ولی با عالم فکر خب سر کار دارم دیگه. ما با عالم فکر سر کار داریم، کتاب میخونیم، با فکر اندیشه سر کار داریم. حالا ما با زندگی این سه بزرگ که اینجا گفتیم که علامه هلی چه جور زندگی میکرد چند سال من کار ندارم، ابن تیمیه چه جور زندگی میکرد کار ندارم، و بیضاوی و خود حتی خواجه نصیر چه میدونم چه جور زندگی میکرد، ولی آثار علمی خواجه رو میدونم. البته کارهای سیاسی اجتماعیش هم نمیشه نادیده گرفت، مهمه، یه مرد بزرگ بوده. بله، خلافت عباسی 600 سال را سرنگون کرد. 600 سال خلافت عباسی را سرنگون کرد. این تدبیر بود. مرکز خلافت بغداد بود. المعتصم بالله. هر کدومشون المعتصم، المتوکل بالله، از این چیزا. 600 سال حکومت. حالا خواجه چی کار کرد؟ از همین مغولای بیلمز یه دونه رو انتخاب کرد، هولاکو. گردن کلوف بود هولاکو، رب وزیر هولاکو شد. تو گوش هولاکو خوند که حواس جمع باشه، باید بریم حسابی که برسیم. آره پرش کرد و هولاکو هم گردن کلوف تو حسابی رفتن بغداد، خلافت سرنگون کردن. یه حال داستانشو بخونی تو تاریخ، این کار مهمیه، کار کمی نبوده خواجه کرده، سرنگون کرد خلافت عباسی رو. اینکه داعش حالا عصبانیه من همینه، داعش عباسی معابه، اونو میخواد احیا کنه، حاجه اونو نابود کرد. خب کارهای علمی هم خیلی کرده، ریاضیاتش حالا هست، هیئت نجوم، رصدخانه ساخته. چه رصدخانه نبود، شما چه میدونین 700 سال پیش رصدخانه ساخته؟ تو مراغه بریم ببینین آثارش هست، آثار رصدخانه در شهر مراغه رصدخانه ساخت، نجوم ستاره ها رو رصد میکرد، نجم بود. حالا این علمیش هم کار نداره، شما اهل علم نیستیم، ریاضیات و نجوم و اینا نمیدونیم، همین رو رها میکنم. اخلاقیاتش در اخلاق کتاب داره، در علوم، ریاضیات، نجوم، در جنگی هم که گفتم دیگه، بیمارست همه کار کرده. چقدر این مرد کار کرده در فلسفهش. این کتاب تجرید الاعتقاد رو نوشته که هنوز بعد از 700 سال هی شرح براش می نویسن و هنوز کتاب معتبریه. تجرید الاعتقاد هی شرح نوشتن، میان شرح تجرید بر کتاب خواجه شرح نوشتن یه دی زیادی، ولی تجرید مال خود خواجه نصیره، یک متن تمیز کلامی فلسفی ناب عمیق درست. حالا بعضی هم التون که مشهور تجرید الاعتقاد تالی، شما هم شنیدین کسانی که اهل مطالعه هستن، بعضی هم گفتن تحریر الاعتقاد، این هم یه قرائت میشه که تجرید الاعتقاد باشه یا تحریر الاعتقاد باشه، مثل هم نمیشته میشه. تجرید الاعتقاد اگه باشه یعنی خواسته خاجه چی خواسته با این با انتخاب این نام خواسته چی بگه؟ خواسته بگه اعتقادات شما از امور زائد پیراسته بشه، بی خودی به چیز باور نداشته باشین، اعتقادات بیهوده هی بار خودتون نکنه، اعتقاداتو تجرید کنین، یعنی مستدل محکم شسته رفته، اعتقاد محکم عقلی برهانی داشته باشه، نه همطور هر چیزی باور کن. میدونی بعضی خوش باور هم دیگه، نه آدم ها خوش باور ندیدین؟ دیدین یا ندیدین؟ کلاغ میپره یقین پیدا میکنی که حالی اعتقاد داده که مثلا اجنه لابدین پرواز داره، میدونی که کلاغ اجنه پری میگه جنه این پروازش داره، کارش کن باورم اعتقاد پیدا میکن. تجرید خاجم خواهد یه اینجوری باور نداشته باشین، تجرید کنید اعتقاداتتون، یعنی شسته رفته کنید، محکمش کنید، عقلانی کنید. اگه تحریر رو اعتقادم بخونیم اونم معنیش همینه، یعنی اعتقاد رو تغنو تحریر کن، دوباره روش بیندیش، ببین به چی باور داری، به چی باور نداری، چرا باور داری، به چی باور داری و چرا باور داری، دو تا سوال. اول از خود پرس به چی باور دارم، پرسین از خودتون یا نه، بپرسین به چی باور دارم، یه جواب میدی بلافاصله چرا باور دارم، یعنی پرسین، بپرسین یا نه پرسین، دو تا سوال. به چی باور دارم؟ اول باید روشن کنی باورات به چیه، روشن کنی به اینا باور دارم، به اینا باور دارم. وقتی روشن کرد که به چی باور دارم، بپرس چرا باور دارم. نمیخوای بپرسی؟ بپرسی یا نمیپرسی؟ وقت دلیل براش بیار. اگه دلیل آوردی، برهان آوردی، عقلانی بود، نمال مطلوب، خیلی خوب. اما اگه نمیدونی به چی باور داری و اگرم باور داری نمیدونی چرا باور داری، وقتی خیلی خوبه، باور دارم اما نمیدونم چرا باور دارم، خوبه یا نه؟ حالا مردم باور دارن نمیدونم چرا باور دارم. خب نه باور دارم. خب خواجه این کتابو که نوشته عرض کردم تجرید الاعتقاد مشهوره، یه روایت اینه که تحریر الاعتقاد، بعضی خوندن، هر دوش میتونه درست باشه، یعنی عقاید یک انسان مسلمان بر چه اصول و پایه‌هایی استواره. پایه میخواد، توحید یکی از عقاید ماست، وحدانیت خداوند تبارک و تعالی، چه دلیلی چه برهانی، خوبه؟ نبوت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، پایه میخواد بدونی که چرا و معاد روز واپسین. حالا اصول دین به نظر اهل سنت سه تاست، ما که پنج تا میدونیم، روز واپسین، روز جزا، روزی هست که مردم مشهور خواهد شد. مردن پایان نیست. مردن یه آغاز دیگر است. مردن رفتن از این عالمه و آغاز دیگر. و حشری هست. حشر کبرایی هست. قیامتی هست. حسابی هست. کتابی هست. بهشتی جهنمی هست. این هم معاده. توحید، نبوت، معاد. این ست اصل از اصول اساسی دیانت اسلام. الان میگم همه قبول دارن. ما دوتا دیگه هم قبول داریم که اهل سنت خیلی روش اصرار ندارن، که اونم خیلی مهمه، اگه وقت شده وقت توضیح میدم. عدل و امامت، این دوتا رو ما اضافه بر اهل سنت قبول داریم، که اگه فرصت شد میگم که چرا عدل رو ما جزء اصول دین میدانیم، که خیلی حرف مهمی است. بگو ببینم چی میخوای بگی آقا. فقط شعر میخوای بپرسی؟ فکر کردیم راجعه این مطلب سوال داشتی. جریده از همون تجریده دیگه. جریده تجرید یعنی خیلی آدم ها دنبال خودت را نند و تنها برو. یا میخوای داره دسته درست کنی؟ حزب تشکیل میخوای بدی؟ بگو نه. خودت باش، خودت مواظب باش، سر کله خودت حفظ کن. یا میخوای حزب تشکیل بدی؟ همین منظور همینه. جریده رو یعنی تو رو خدا حزب تشکیل نده، خودت باش. یا حزبی هستی؟ همین. فهمیدی معنیشا؟ دیگه چی بگم برات؟ همین تمام شد. جریده یعنی مجرد، یعنی خودتو وابسته نکن. وابستگی میدونی یعنی چیه؟ نه، مجرد یعنی وابسته نبودن، غیر مجرد یعنی وابسته بودن. حالا وابسته هستی یا وابسته نیستی؟ بذار از خودش بپرسم. نه به خدا و رسول که نگفتیم، اون که اصول دینه. در این دنیا به چی وابسته ای؟ بذار خودش بگه بابا. به چی در این دنیا به چی وابسته ای؟ ها؟ فکرشو نکردی. خب همین این شعری که خوندی، پس هم شعر رو خونده نفهم. همین شعر میگه جریده رو، یعنی فکرشو بکن. پس شعر به چی حفظ کردی؟ خب حالا فهمیدی. جریده رو میگه فکر کن به چی وابسته ای. میگه فکر کن به چی در این دنیا به چی وابسته ای. حالا من ازت میپرسم، حالا در این دنیا وابستگی داری یا نداری؟ جواب بده صادقانه. ها؟ باز دوبار ببین شعر نخون. یه سوال مازم جواب بده. وابستگی داری یا نه؟ این بار شعر میگه. اگرم من زد نمی پرسم. ببین جواب. یه ذره گوش بدین خانم آقایون. من وقتی گفتگو میکنم یه ذره گوش بدین. من میدونم خودم، من میخوام گفتگو کنم، عیب نداره. کلاس جای گفتگوه، کلاس نیست. ببین هی اگر و مگر نگو. من یه سوال ازت میکنم، صریح جواب بده. وابستگی داری یا نداری؟ اگه داری به چی داری؟ اگر بذار تو خلا. حالا جواب بده. خب پس اگه نمیتونی حرف نزد، تماشا هیچ دیگه صحبت نمی کنی. اگه نمیشه که حرف نمیزنی، ولی به نظر من میشه. حالا تو نمیتونی، نه. خب بخون دیگه.
امان قاضی از دو دید ایجی بسه درست میخونم؟
بله بله درست میخونم.
قاضی از دو دین ایجی متوفا در سال 756 هجری از جمله اندیشمندان بزرگی است که به تألیف کتاب کبیر المواقف پرداخته و احاطه خود را به مسائل علم کلام آشکار ساخت. سعدالدین تفتازانی متوفا در سال 791 نیز از جمله اندیشمندان بزرگی است که با عزت‌الدین ایجی در قرن هشتم زندگی میکرد و آثار گرانقدری را در رشته‌های مختلف علوم عقلی به رشته تحریر درآورد. بعد از ایجی و تفتازانی از میر سید شریف جرجانی متوفا در سال 816 هجری میتوان نام برد که او نیز در زمره اندیشمندان بزرگ قرار دارد و در شرحی که بر کتاب المواقف ایجی نوشته میزان تسلط او بر علم کلام آشکار میگردد. علاوه بر کسانی که نام آنان در اینجا مطرح شد، اندیشمندان بزرگ دیگری نیز بودند که در فاصله زمانی میان خواجه نصیرالدین طوسی و جلال الدین دوانی به کار تحقیق و پژوهش اشتغال داشتند. ولی حقیقت این است که در این فاصله تاریخی که از یورش مغولان تا تشکیل دولت صفویان را شامل می شود، حرکت اندیشه های فلسفی کل بوده و فیلسوفی که اهل ابداع و استقلال فکری باشد به ظهور نرسیده است.
بله، این فاصله که ما داریم در تاریخ، عرض کردم من تاریخ ننوشتم، ولی در این حال جریان فکر فلسفی رو در بستر تاریخ بررسی کردم، فکر رو بررسی کردم، عرض کردم زوائد رو کار نبود. بعد از اون ستنی که گفتیم معاصر خواجه بودن، یه چند قرن فاصله میشه تا میرسیم به محقق دوانی که از بزرگان اندیشه است، اتون اهل سنته، خیلی مرد بزرگیه، کتاب نوشتم براش، هفته پیش براتون گفتم، ذوق و تعلق اسم کتاب هست، جلال‌الدین دوانی فیلسوف ذوق و تعلق، اینجا داره، فیلسوف بزرگیه. از بین خواجه نصیر طوسی که شیعه است تا جلال الدین دوانی که اهل سنته ولی فیلسوف بزرگیه، چند قرن فاصله است. در این فاصله چند نفر بزرگ دیگری هستند که اینجا اسمشون رو گفتیم. یکی سعدالدین تفتازانیه، عرض کنم یکی صاحب مواقف نصرت شریف جرجانیه، و یکی که بود دیگه اسم عزادالدین ایجی، عزادالدین، اونم اهل سنته، کتاب کبیری داره به نام المواقف، خیلی کتاب بزرگیست، الان در دست است، مهمترین کتاب کلامه. ایجی یعنی اژه‌ای. اژه کجاست؟ ایرانیه در هر حال، اژه‌ایه. اژه در نظرم شیراز بوده یا اصفهان. اصفهانه، شما اصفهانی هستی بگو. اصفهانه، اژه‌ای بوده. خب تو عربی اژه رو میگن ایجی، جا جه ندارن که عربو، اژه‌ای رو میگن ایجی. پس عزادالدین ایجی اهل اژه اصفهانه، مرد بزرگی بوده. این کتابش خیلی کتاب عظیمیه، الان هم در دست هست، نه تو بازارها، تو کتابخونه میگه شاید داشته باشه. عرض کنم سعدالدین تفتازانی که اونم مرد بزرگی بوده، مال تفتازانه. تفتازان الان نمیدونم کجاست، نمیدونم در تاجیکستان یا در ازبکستان، احتمالاً یکی از دو کشور باشه. در فارسی زبان بوده، ایرانی بوده، وقت اینجا ایران بزرگ بوده. تفتازان اونم ایرانیه، و سومش مسجد شریف جرجانی، جرجان یا گرگان، حالا بعضی هم میگن یه جرجانی هم در تاجیکستان هست، مال اونجا بوده، ولی من معتقدم که مال همین گرگان خودمون بوده. گرگانو عربا میگن جرجان، گاف ندارم دیگه، گرگانی میگن جرجان. این ستن سعدالدین تفتازانی و عزادالدین ایجی و مسجد شریف گرگانی از متکلمان گردن کلوف جهان اسلام هستند، یعنی نظیرشون کم داریم، خیلی قوی هستند، فیلسوف نیستند اما متکلم فلسفی هستند، یعنی عقلانی حرف زدن، خیلی محکم، واقعا کتاباشون خیلی محکمه، انصافا محکم. این ستن بزرگ اندیشمند که از ستن ایرانی هستند، فاصله زمانی میان خواجه نصیر تا محقق دوانی در این فاصله زندگی میکنند و آثار خوب به وجود آوردند. متاسفانه اینا کم خونده میشه الان، با کمال تاسف آثار اینا کم خونده میشه، خیلی اندیشه های والایی دارن. بعد یه نوبت میرسه به محقق دوانی، مال همین دوان خودمونه دیگه، اطراف شیر طرف کازرون، کازرون یه دهی هست اونجا، دوان اسمش، خودشون میگن داون، دوانی، محقق دوانی اهل اونجا بوده، اینم ظاهر شده. ولی دوانی راستش اینه که از هم ایجی و هم سعدالدین تفتازانی و هم مسجد شریف قوی تره، از هر اندیشه سطحش بالاتره، خیلی مرد بزرگیست. هرچند مولا صدره ما خیلی قبولش نداره، صدر متلهین اون خیلی قبول نداره، نه اینکه اصلا، ولی یه جاهایی باش موضع میگیره. ولی خب ضمن این که ممکن خود من هم یه جایی بعضیش نپسندم، این حرف دیگه است، ممکنه من هم حرفش قبول نکنم، ولی در این که یه اندیشمند بزرگی هست یا هیچ گونه تردیدی نیست. حالا شما آثار دوانی رو نمیتونید پیدا کنید، نه چون عربیه شاید هم یقدر بر تو سخت باشه، ولی کتاب نوشتم، جلال‌الدین دوانی یا دوانی فیلسوف ذوق و تعلق، فارسی نوشتم براتون که چه جور فکر میکنه. اگه کسی میل داره بره بخونه اون کتابو که این مرد چی میگفته، چه جور فکر میکرده، چه اندیشه‌هایی داره. یکی از متفکران بزرگ جهان در طول تاریخه، ولی اینم اهل سنت بوده. بعد ببینید تا قبل از صفویه بیشتر اندیشمندان ایرانی اهل سنت بودن، ولی زمان صفویه یکقدر ایران به طرف تشیع پیش میره، ولی اینا همه قبل از صفویه هستن و همشون هم بزرگن، همشون هم ایرانی هستن، همه این بزرگان ایرانی هستن. من ناسیونالیست نیستم ها، که بی خودی تعصب ندارم، تو ایران خیلی دوست دارم ولی تعصب ندارم، ولی واقعش اینه که این بزرگانی که ما دیدیم چه در فلسفه چه در کلام، اینا که اوج اندیشان ایرانی بودن، یه واقعیت تاریخی، هیچ کارش هم نمیشه کرد. حالا برو یه دونه مال اسم نمیبرم پیدا کن. نه من اسم برم بخون.
تردیدی نیست که اشخاصی مانند علامه هلی دارای رفعت مقام و علو به درجه بوده و در نشر فضائل و معارف دینی فعال و پیشاهنگ شناخته می شود. او نه تنها در علوم نقلی صاحب تألیف و تصنیف بسیار است، بلکه در علوم عقلی نیز آثار بزرگ و گرانقدری از خود به یادگار گذاشته است. برخی از اهل تحقیق آثار علامه هلی را در مورد علوم عقلی به 24 اثر بالغ دانستند.
24 کتاب در کلام داره. یعنی کلامه، ولی کلام عقلی که به فلسفه می‌خوره. 24 کتاب، اینا خیلیش در دست نیست البته، بعضیش هست. این مرد بزرگ
بسیاری از این آثار اکنون در دست نیست، ولی آنچه از این علامه بزرگوار به دست رسیده رفعت مقام و بلندای اندیشه او را به روشنی آشکار می‌سازد. برای اینکه با نوع اندیشه علامه هلی آشنا شویم به یکی از آثار مهم او که موجب جنجال گشته و یک حرکت فکری را به وجود آورده است اشاره می‌کنیم. این اثر که تحت عنوان نهج الحق و کشف الصدق،
نهج الحق و کشف الصدق اسم کتابش، این در دست هست خوشبختانه. نهج الحق اسمها، اسم کتاب، و کشف الصدق همین جمله رو من معنی کنم، اسم کتاب. نهج و نهج یعنی راه، راه حقیقت. حقیقت یه راهی داره، نه؟ حقیقت رو تو راهش باید رفت یا قلمبه میدن به آدم؟ ها؟ حقیقت همطور خالی میکنن تو آدم، یا آدم باید بره تبش برسه؟ پس نهج راه داره، نهج الحق راه رسیدن به حقیقت و کشف و صدق، و بدونیم که راستی چیه دروغ چیه. حالا کل سر همین کلمه بحث هست که حق چیه صدق چیه. شما راحت میگین نمیرین صدق چیز خوبیه، راستی، صدق راستی زده دروغه، حق هم که حق. حالا صدق و حق چه ارتباطی دارن؟ هرچی صدقه حقه و هرچی حقه صدقه، یا نه ممکن چی صدق باشه حق نباشه. حالا من بخوام اینجا با همین اسم گفتی که شما بازی کنم، این چقدر مشکل میشه. هر جا حق هست صدق هست، یا ممکنه جای صدق باشد حق نباشد. خیر چی میگه آقا بگو. بله حتما، بله طریقم راهه، نهجم راهه. نهج یا نهج یه قدر عمیق‌تر از طریقه. طریق عمومیه، هر راهی عمومی، نهج راه معنویه. بله بفرمایید. حالا دیگه من فقط طرح سوال میکنم، جواب ازتون نمیخوام. چرا سوال طرح میکنم؟ چه بیماری دارم؟ میخوام فکر کنین. شما آمادگی دارین فوری جواب، فوری میگی جواب چیه؟ بگو نه میخوام برم. من طرح مسئله میکنم که شما فکر کنین روش. همین، اما شما فکر کنین مهم نیست، فکر کنید. یا آماده خورین، آدم ها آماده خور، یه ذره حاضرنی فکر کنه تعادلش به هم. یعنی بگو بنام چی شد؟ فست فود. بابا غذاها فست فود درست شده، میتونی فست فود بخور تو خیابون، ولی فکر فست ما نداریم. غذای فست داریم، فکر فست نداریم. فکر یقدر تعمل بخور. من وقتی دارم توضیح میدم بنا نبود کتابم توضیح ندارم، میخوام فکر کنین شما. یه قدیم فکر فرورید خوبه، فکر کردن خوبه. حالا این کتاب یکی از کتاب های جناب علامه هلیس نهج الحق و کشف الصدق. صدق چیه؟ صادق بودن چیه؟ حقیقت چیه؟ از راه صدق البته باید به حقیقت برسیم. حالا این بحثش یه وقتی انشاءالله توضیح میدم که صدق و حق فرقش چیه. بگو منم چی میگه. خیلی خوب، حالا اون حال شما گفتی ولی اینجور هم نیست. اوه مطلق حتماً نیست.
برای اینکه
تو هیچ حقی بدون صدق نداریم. اون صدق مطلق نیست که یه جای حق باشه صدق نباشه، ولی حق اگر هست صدق هست. پس اینا دیگه نگو، توبه کن.
برای اینکه با نوع اندیشه علامه هلی آشنا شویم به یکی از آثار مهم او که موجب جنجال گشته و یک حرکت فکری را به وجود آورده است اشاره می‌کنیم. این اثر که تحت عنوان نهج الحق و کشف الصدق برشته دهری در آمده از جمله کتاب‌هایی است که با حجم کم دارای محتوای بسیار است. در این کتاب کلیه مسائلی که بین اهل تشیع و غیر آنان مورد اختلاف واقع شده مطرح کرده و برای اثبات قول حق استدلال به عمل آمده است. کتاب نهج الحق و کشف الصدق تنها در مسائل اقتصادی اعتقادی خلاصه و محدود نمی‌گردد، بلکه در این کتاب مسائل مربوط به فقه و علم اصول فقه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کتاب کم حجمه ولی پرمحتوا، رو همین حق و صدق بحث کرده. بعد نه تنها به اصول عقاید که مسئله کلامی پرداخته، اصول عقاید رو بحث کرده، توحید، نبوت، امامت، عدل، اینو قشنگ بحث کرده و به فروع هم مده، حتی مسئله فقهی رو گاهی مطرح کرده، حتی مسئله علم اصول رو. علم اصول خب یه علمیست که مقدمه فقهه، این علمای ما میخونند علم اصول رو مدتها، خیلی هم طولانی میشه. هم بحثای اصولی مطرح کرده خیلی جالبه و هم مسئله فقهی، ولی عمدش مسئله عقیدتی است که مسئله کلامی فلسفی است. کتاب کوچیکیه ولی پرمحتوا و معنی دار. بفرمایید.
علامه هلی در مقدمه کتاب نهج الحق و کشف الصدق میگوید در تألیف این اثر امید ثواب و خوف از عذاب خداوند اساس کار بوده، در این حال امتثال مرسوم سلطان مغول اولجایتو محمد خداونده نیز منظور گشته است. از جمله مسائل بسیار مهمی که در این کتاب مطرح شده این است که علامه هلی به تقلید و کلیه کسانی که با تقلید زندگی میکنن حمله برده و آنان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. مسئله دیگری که علامه هلی در این کتاب مطرح میکنه این است که میگوید اندیشمندان اشعری در زمره سوفسطاییان قرار گرفتن و بر اساس همین روحیه سفسطی است که ضروریات را انکار میکنن. در نظر علامه هلی این دو مسئله اساس اختلاف و زیربنای بسیاری از مناقشات و مجادلات به شمار میآید.
خب در این کتاب، در مقدمه کتاب اول میگه که به قصد قربت این کارو کردم برای رضایت خداوند و به نام خدا، ولی بعد میگه که سلطان اولجایتو از من خواسته. این خیلی مهم از نظر تاریخی. اولجایتو یه مغول بیلمز، این اندازه شعور داشته این سلطان مغول که از علامه هلی بخواهد که یک کتابی در علم کلام بنویسه. معلوم شد چیزی میفهمیده اولجایتو. خب خود همین معنی داره، سلطان مغول اولجایتو درخواست کرد از علامه که همچی کتاب بنویسه. ایشون هم نوشت ولی میگه من قصد قربت کردم. حالا درسته اون خواست، ولی من بر رضای خدا نوشتم و این کتاب رو برشته تحریر در آورده. و یادم آن دوتا مسئله
چی بود؟ پایو اساس مناقشات، یکی بحث تقلید استاد،
یکی بحث مناقشات که خب مناقشات کلامیه، حالا بیشتر اهل شیعه و سنی، مؤمن و کافر، مسلمان و غیر مسلمان، این مناقشات که بود ایناست که نمیپردازیم بهش. ولی اون کلمه که مهمه و الانم نمیدونم تون کتاب یادم نیچه نوشته، خود عنوان به ما یه ایده میده که حرف بزنیم، از تقلید در عقاید مذمت کرده. توجه کن تقلید که میگم نگین حالا ما تقلید از فقه نمی کنم، در فقه که خب مقلدیم و باید از یه فقیه تقلید کنیم، اونو من کار ندارم، ولی در عقاید دینی باید تقلید کرد یا در شکیات و مسائل فرعی باید تقلید کرد؟ در شک، در فقه، چون فقه نه، چون در فقه هم اگه مجتهد باشی نباید تقلید کنی. در فقه اگه خودت مجتهد باشی اصلا تقلید برات حرامه، اصلا حرامه. یا حتی اگه مجتهد نباشی ولی بتونی عمل به احتیاط کنی، یعنی اقوال رو بدونی، کما بیش عالم باشی، بدونی راه احتیاط چیه، اونم لازم نیست تقلید کنی. ولی آدم عامی که هیچی نمیدونه در مسائل نماز و روزه و شکیات و سایر احکام، خب باید از کسی یاد بگیره دیگه، این میشه تقلید. پس اینجا بحثی نداریم. کجا تقلید بده؟ در اصول عقاید. اونجا جای تقلید. دیگه تو نمیتونی بگی بابا میگه فرموده من میگم. به وحدانیت خدا باور دارم. خب بارکلا. میگیم چرا؟ میگه بابام فرموده. چون بابات فرموده خدا یکیه، خدا یکیه، ولو بابات نگفته باشه. اینجا دیگه نمیتونی تقلید کنی. در نبوت، در معاد، در اصول عقاید شما باور دارید. همه تون هم انشاءالله مؤمنید و مسلمان رو باور دارید، خوشحالم هستید. اما اگه تو پرسیم چرا؟ و هم میگه بابام فرموده، مامانم گفته، فامیلمون جوری بودن. اینجا. این خیلی بده. از این تقلید مذمت داره میکنه علامه حلی. آدم مقلد در واقع خودش نی، اصلا خودی نداره، شخصیت نداره، تمام وجودش وابسته است، فکر نداره. حالا قرآن کریمم از آدمایی که اینجور تقلید میکنن مذمت کرده. بذار من چند تا آیه براتون بخونم که تنها علامه حلی و فقها و علما نیستن، خود قرآن کریم از مقلدان بی عقل و کم خرد مذمت کرده. نه نه، یه ذره گوش بده عزیزم، حالا بعدم بخون آیتو، حالا گوش بده من چی میگم، جلو نیفت. این پدر سوخته های کفار به حضرت ختم مرتبت میگفتن تو این حرفو که تازه میزنی، این حرفو تازه رو ما نشنیدیم، اینه به چه درد ما میخوره؟ پدران ما، اجداد ما تو چندین نست یه چیزی به ما گفتن، ما اونا رو قبول داریم. قرآن چی میفرماید؟ اول ما کان آباهم علا زلاله، نه اول او کان آباهم علا زلاله. خیلی خوب، از پدرت تقلید کردی. حالا اگه پدرت احمق بود و گمراه بود، تو باید از هدایت تقلید کنی؟ اول او کان آباهم علا زلاله. حتی اگه پدراتون گمراه بودن شما باید پیروی کنی؟ چی جواب میدادن؟ میگه از پدرم پیروی میکنم، آبام. خب آبایت بر غلط بودن، حالا تو هم باید اون غلط های ادامه بدی؟ قرآن کریم اول و کان آبا هم میگه. بله، حالا اون سمون بکمون جای خود داره. پس قرآن میگه که تقلید نکنین از پدرانتون. آدم رو حرف گوش بنین، بسنجین. من دارم حرف حساب براتون میزنم، برهانی بسنج. شغورتو به کار به انداز. میگه پدرم گفته، جدم گفته، جدت گفته که گفته، جدم گفته یعنی چی؟ این معنیش بی احترامی پسر و مادر نیست، باز دوباره سوء استفاده نشه، چون هر حرف میزنی خطرناکه، اون طرفش میافته. احترام پدر اجداد همه اینا واجبه، اما باید از مسلک شدن پیروی کنن ولو باطل باشه؟ نه، قرآن کریم همین میگه. میگه اگر چنان چه پدران شما بر باطل بودن و نادان بودن، شما چرا میخواید از اونا پیروی کنید؟ پس بنابراین اینجا هم داره علامه حلی علیه الرحمه در مذمت تقلید، یعنی پیروی کردن کورکورانه، حالا میگیم خیلی حرف خوبیه، این روزا فارسیتون که خوبه، پیروی کورکورانه، یعنی از روی عدم بصیرت، عدم آگاهی، ناآگاهانه پیروی کردن. خوبه یا نه؟ وقت آدم شأن آدمی داره کسی که پیرو بی خودیه؟ پیروه بدونه که بفهمه حق یا باطل، میگه اونو کار ما میکار کردیم، اونو کار کرد میکنیم. این پیرو بودن بسیار از شأن آدمیت میکاهه و انسان در حد حیوان تنزل میده. یه مثالی که همه جا گفتم بازم میگم، شاید اینجا هم چند بار گفته باشم، بازم میخوام تکرار کنم. شما شاید تو دهات بودین، گله گوسفند دیدین هر کجا، چه شهری باشین چه دهاتی، وقتی یک گله گوسفند میرسه به نهر آب، نهر بزرگیه، این چوپان میخواد اینا از اینجور برن، نمیرن. خب حیوان نمیترسه از آب بره، یه فشاری میاریم چوپانه، یه بز، این بزا زبلنده، بز زبله، یه بز میپره اون طرف. به مجرد که یه دونه بز پری اون طرف، این گوسفنده یکی پس از دیگری میپره. همینی؟ حس تقلید در گوسفنده خیلی زیاده. اگه اون بز اول نمیپرید، نمیپریدند. همطور باید میشد. یه بز بپره، همه میپرن. این در حیوان و در هر حیوان یه حس تقلید زیاد. حالا انسان باید مثل حیوان تقلید کنه یا نه؟ هم مثل اون گوسفندا باشه؟ حالا به اون آقایین هم همطور گفته بودم، اون میگه من اینجا دوست دارم. خیلی تو دوست داری، چرا؟ چون دیگران کردن. آقا حالا چون دیگران کردن تو هم باید بکنی، میسنجی. اگه خودت عقلت برسه حرف خوبیه، ما حرف ندار. اگه برهان داری، عقلانیت شعور من ایجاب میکنه، نوکرتم. اما چون دیگران کردن ما باید بکنیم، چون هر که دیگران کردن ما باید بکنیم، این تقلیده. تقلید یعنی ناآگاهانه از دیگران پیروی کردن. آگاهانه پیروی کن، بکن، ولی با آگاهی، بدون چرا. اول چی گفتم؟ چرا باور میکنم؟ آیا باور میکنم یا نه؟ حالا اگر باور کنم چرا باید باور کنم؟ یادتون نره، چرا باید باور کنم اون چه دیگران انجام میدهند؟ اینو یادتون نره. یا نه، چون دیگران انجام میدهند منم باید انجام بدم. چراشو میدونی یا نه؟ چرا داره؟ بله، شما الان وقتی رانندگی میکنی پشت چراغ قرمز وای میسی، شما میگه قانون دیگران گفتن، ولی بپرس چرا وای میسم؟ چرا داره؟ چرا چیه؟ عبور کنه میزنن یا دیگران میکشه، خودت کشته میشه، تصادف میکنه. ها، چرا باید پشت چراغ قرمز وایستم؟ دلیل داره یا نداره؟ دلیل خوبی داره، تصادف نمیشه، خودتو نمیکشی، دیگران نمیکشی. چراشو بپرس، نه همطور وای میشه بیخودی؟ چراشو میدونی یا نمیدونی؟ میدونی. این یه تقلید نیست دیگه، این یه تقلید نیست. آگاهانه ترمز میکنی، چراغ قرمزه، وقتی سب شد حرکت کن برو. حالا این مثال زدم، حالا در رفتار، در غذا، در لباس، در کردار، در سخن، یه خونه یه کلمه مد میشه همه میگن بدون اینکه بگه چرا. یه جور لباس مد میشه همه اونو میپوشن بدون اینکه پرسه چرا. حالا این دوباره مثل اونجا نشه در سرسا ایجاد بشه ها. هر چیزی این چرا باید دنبالش باشه که چرا من باید چنین کنم. اگر خودتو با دلیل عقلی قانع کردی از مذمت نترس. اگر که مذمت کنه بوده من دلیل دارم، برهانم این. اما اگه همینطور پیروی کردی وقت آخه این چی میشه؟ هم اسم گسمنده میشه، پیروی باز حرکت میکنن. حالا جناب علامه حلی علیه الرحمه در این کتاب فصل مشبهی درباره مذمت تقلید، تقلید کورکورانه عرض کردم، نه آگاهانه. یه جاهای تقلید داره، مثلا وقتی شما پیش پزشک میری یه دارو مینویسه، شما نیم پرسید از پزشک چرا، چون شما باید دوره پزشکی خونده باشی بفهمه، اون که نمیتونه توضیح بده بر تو. میگه این دوار بخور، این شمد میشه، شربت رو بخور، این قرص رو بخور. میگه چشم. این تقلیده، اینجا جایز تقلید یا جایز نی؟ اطاعت از دستور طبیب خوبه یا خوب نی؟ خوبه، خوبه. اینجا دیگه نباید پرس چرا، چون شما طبیب نیستی. اینجا یا مثلا در مسئله فقهی شکیات، شک دو سه کرده حکمش چی، از یه فقیه میپرسی، اب نداره تقلید کنی، خودت فقه نخوندی، فقه بلد نیستی، از یه فقیه میپرسی من در شکیات چیکار کنم، در سایه رحم. این خوبه. اما در اصول عقاید چی؟ چون او عقیده داره من عقیده باید داشته باشم؟ چون دیگران معتقدن منم باید معتقد باشم؟ نه. پس مرحوم علامه حلی فصل مشبهی در این کتاب نهج الحق و کشف الصدق که اسم قشنگیه، بحث کرده که تقلید مذمومه و بده و ناآگاهانه از هیچی پیروی نکنید. پیروی بکنید آگاهانه. کجا پیروی کنید؟ اونجا که جای پیروی هست. طبیب اگه دارو تجویز کرد سر به سر طبیب نزن، اون طبیب میفهمه، یه بگو خیلی خوب تو طبیب رو قبول کردی. یا اگه یه جا را گمراه شدی، توی شهری رفتی را رو بلد نیستی، توی دهی، یه دهاتی میگه آقا از این طرف بری خوبه، اونجا اب نداره، تو اون دهاتی اون دهار میشناسه، تو نمیشناسی. از کردم موارش اشتباه نکنید، یه جاهای لازمه، یه جاهای تقلید لازمه، اونجا تو نمیدانی دیگران میدانند. اما در همه اصول عقاید باید تقلید کنی؟ در همه چی؟ نه، باید خودت بدانی که چه میگویی، چه قبول داری، چه میپذیری، چه میکنی. هر کاری میکنی بدان که چرا میکنی. عملت هم همینطوره، عمل انجام بده، ولی بدون چرا عمل انجام بده. یعنی میخوای بدونی یا میگی چون دیگران کردن منم میکنم؟ ها، باید بدونی دیگه. معنی تقلید فهمیدین که چی داره میگه علامه حلی؟ این تقلید کورکورانه رو ایشون مذمت میکنه. انشالله شما هم عمل کنید و یعنی تقلید کورکورانه نداشته باشین. بفرمایید.
استاد فرمودید که ایشون به اشاعره میگه صفتگاهی.
آره این هم حرف خوبی. اون خانومه هم چی میفرماید؟ چی میگه مال صدرا؟ خب حالا مال صدرا چی میگه؟ خانم بزرگوار، بزرگوارا، این وقت که میگم حرف ساده لوحانه است، من دارم میگم کل بشر باید آگاهانه عمل کنه و همه آدم های آگاه عالم گفتن. یه دفعه میگه مولا صدرام همینه گفته. این چرا میگه اصلا؟ خب مولا صدرام همینه میگه، میگه آگاهانه عمل کن. دیگه دارم مولا صدرام چه خلاف این نمیگه؟ مولا صدرام فیلسوفه، مولا صدرام یه فیلسوفه، اونم مثل دیگران میگه آگاهانه عمل کن. یه دفعه چرا این حرفو میزن؟ گوش بده. در امور دینی همینه دارم میگم، همه آدم های آگاه میگن در اصول عقاید آگاهانه عمل کن. مولا صدر حرف تازه نداره، اصلا نباید اینه بگی، این ناپختگیست. این حرف میگه مولا صدر هم همینه میگه. خب معلومه که همینه میگه. مولا صدر به طریق اولا اینه میگه، چون خودش فیلسوفه. همه میگن نه مولا صدر. آخه یه چیزی که عامه این که میگی سبک میکنی شأن مولا صدر رو. هر آدمی که عاقل باشه میگه ناآگاهی بده، ناآگاهانه کورکورانه تقلید نکن. میگه مولا صدر هم همینه میگه. خب بله که همینه میگه، پس اینجور سوال نکن. خب چی بود شما گفتی؟ بله. خب خیلی حرف سختی است. این حرف رو میخوام که من خیلی طولانی میشه، بذارین هفته دیگه، چون اگه ناقص بگم ناقص میمونه، ولی حرف بسیار مهمی است و من رو یاد بیاور انشاءالله اگر حیاتی بود هفته و من زنده بودم براتون توضیح بدم که چرا اشاعره به سوفسطائیان نزدیک میشن. التماس دارم.